ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
آغاز به کار نمایشگاه بین المللی صنعت برق با حضور بیش از 500 شرکت داخلی و خارجی در تهران. وزیر نیرو از اصلاح تعرفه مشترکان پرمصرف خبر داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه: هدف آمریکا جنگ روانی گسترده برای ایجاد هراس و دلهره در مردم ایران است.
وزیر امور خارجه برای شرکت در اجلاس وزرای خارجه دی8 وارد ترکیه شد.
و بازی دور رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا بین پرسپولیس و کاشیما آنتلرز صبح امروز در ژاپن برگزار می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم استودیو خبر رادیو ایران است. بنده ساجدی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
18مین نمایشگاه بین المللی صنعت برق با حضور بیش از 500 شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه بین المللی تهران آغاز به کار کرد. وزیر نیرو در حاشیه که افتتاح این نمایشگاه از اصلاح تعرفه مشترکان پرمصرف خبر داد و گفت تغییر تعرفه ها تا پایان فصل پاییز نهایی می شود. حنیف پیافرین گزارش می دهد.
18مین نمایشگاه بین المللی صنعت برق با حضور شرکت‌هایی از 18 کشور خارجی در محل دائمی نمایشگاهی تهران آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه 442 شرکت داخلی و 70 شرکت خارجی از کشورهای اتریش، آلمان، روسیه، چین، انگلستان، ژاپن و آمریکا حضور دارند و آخرین دستاوردهای خودشون رو در زمینه صنعت برق به نمایش گذاشتن.
شرکت آبی رو در زمینه صافت توسعه نیروهای برقابی فعالیت میکنه و تا حالا تونسته حلوش 8000 مگاوات رو وارد مدار بکنه.
توربینه های کلاس F که حدود 307 مگاوات است برای سیکل ساده، سیکل ترکیبی رو و نیازهای کل کشور رو تو حوزه برق رو تامین میکنیم.
ما کابل زیردریایی که تولید کردیم که عملا جزیره هنگام رو در واقع به برق شبکه سراسری برق ایران وصل کردیم از جمله فعالیت های ماست.
امسال موفق شدیم کلیه کنتورهای مورد نیاز کشور رو، اهم از کنتورهای کلاس دقت 2.S که ویژه برق منطقه‌ای ها و بازار برق هست رو هم تولید کنیم.
شرکت کنندگان خارجی هم با ابراز رضایت از این نمایشگاه آینده خوبی رو برای صنعت برق ایران پیش بینی میکنن.
بار دومشون هست که توی نمایشگاه ایران شرکت میکنه. برآوردی که داشتن در بودین نمایشگاه خوب هست و آینده خوبی رو برای این صنعت ایران پیش بینی میکنن. منتها نظرشون این هست که نیاز به تلاش‌های بیشتری هم هست تا برای جذب سرمایه های خارجی، جذب شرکت های خارجی توی صنعت برق ایران.
نیسکلیک میستف نزد ما پدپیسالی کنترکت نا
بازار ایران رو به صورت خیلی خوبی میشناسیم. بازار انرژی ایران رو واقعا احساس میشه که بازار برق ایران داره به سمت جلو پیشرفت میکنه.
وزیر نیرو نیز در حاشیه بازدید از نمایشگاه با تاکید بر توانمندی بخش خصوصی گفت یکی از اهداف این نمایشگاه توسعه بازارهای صادراتی است.
طبیعتا بخش خصوصی پای ثابت و تعیین کننده توسعه ارتباطات ماست و ما بیشتر به دنبال توسعه امکانات صادراتیمون هستیم.
خدمات فنی مهندسی ما هم میتونه تو این زمره به کار بیاره. الان شرکت‌های ما
هستند که در کشورهای آفریقایی دست اندرکار پروژه‌های بزرگ آب و برق هستند. ما سعی خواهیم کرد که از مجموعه ظرفیت‌های قانونی و سازوکارهایی که داریم استفاده بکنیم برای تقویت بخش خصوصی مرتبط با صنعت آب و برق.
رضا اردکانیان با اشاره به طرح دولت برای اصلاح مصرف مشترکان پرمصرف افزود امیدواریم این طرح تا انتهای پاییز اجرایی شود.
به نحوی انشاءالله عمل خواهد شد که این تعرفه ها باعث بشه که اقلیت پرمصرف هم انشاءالله به جرگه خوشمصرف ها بپیوندند. قطعا تو فصل پاییز انتظار ما این هست که این نهایی بشه.
18 نمایشگاه صنعت برق تا 14 آبان پذیرایی علاقمندانه. امروز همچنین نمایشگاه معدن و صنایع معدنی ایران هم کار خودش رو آغاز کرد.
با بازگشت بیشتر زائران اربعین حسینی به کشور، محدودیت ترافیکی مسیر مهران ایلام از صبح جمعه لغو شد. معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک راهور ناجا گفت با توجه به بازگشت تعداد زیادی از زائران، هم‌اکنون هیچ گونه مشکل ترافیکی در محورهای مواصلاتی پایانه‌های مهران، شلمچه و چذابه وجود ندارد. به گفته جانشین ستاد اربعین استان ایلام هم بازگشت زائران از مرز مهران در مقایسه با روزهای گذشته کاهش یافته است. گزارش هاکیست بیش از 90% زائران اربعین حسینی به کشور بازگشتند. به گفته دبیر ستاد اربعین حسینی تاکنون 1,800,000 نفر از مرزها وارد کشور شدند. شهریار ایدری با اشاره به اینکه هیچ گونه مشکل و کمبودی در زمینه وسایل نقلیه برای بازگشت زائران وجود ندارد افزود خدمت رسانی به زائران در داخل کشور تا یک شنبه ادامه دارد.
خطیب نماز جمعه تهران با قدردانی از حضور 2 میلیون ایرانی در اجتماع 17 میلیونی روز اربعین در کربلا گفت اربعین مقاومت در برابر ظلم را پایه‌گذاری کرد. آیت الله موحدی کرمانی به ظلم و جنایت عربستان در یمن و حمایت آمریکا از این جنگ نابرابر اشاره کرد و از کشورهای قدرتمند جهان که خطر مرگ ناشی از گرسنگی حدود 14 میلیون یمنی را به تماشا نشسته‌اند انتقاد کرد. خطیب نماز جمعه تهران همچنین با اشاره به ربوده شدن مرزبانان کشورمان از دولت پاکستان خواست برای آزادی مرزبانان ربوده شده در مرز دو کشور اقدام کند. امام جمعه موقت تهران به مانع تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا بر ضد ایران هم اشاره و تاکید کرد دوران ترامپ رو به افول است.
دوران زورگویی و قلدری رو به افول است. کشورهای همپیمانت هم دیگر خسته شده اند. آمریکا می‌خواهد کشورهایی را که پایبند قانون هستند مجازات کند. این روش دارای تبعات بدی بر نظم جهانی است. آمریکا روز به روز منفورتر و منزوی‌تر می‌شود. امروز هیچ کشوری از اقدامات آمریکا به جز چند رژیم منطقه‌ای حمایت نمی‌کند.
در پی اعلان آمریکا در خصوص دور دوم تحریم‌ها علیه ایران، وزیران خارجه و دارایی آلمان، انگلیس و فرانسه به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک با اشاره به پیشرفت چشمگیر سازوکار مالی ویژه اتحادیه اروپا برای ایران تاکید کردند ما برای تکمیل این سامان عزمی راسخ داریم. دولت آمریکا در ادامه عملیات روانی علیه مردم ایران بازگشت تحریم‌هایی را که ادعا شده در چارچوب برجام برداشته شده بود اعلام کرد. مقامات آمریکا با به راه انداختن تبلیغات رسانه‌ای می‌گویند این تحریم‌ها قرار است از روز دوشنبه اجرایی شود. این در حالی است که تقریباً تمام کشورها به جز دو رژیم وابسته به آمریکا اعلام کردند که این سیاست مغرضانه، یک جانبه گرایانه و قلدرمآبانه دولت آمریکا محکوم به شکست است. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گذاشتن روز شمار بازگشت تحریم‌ها بر روی سایت وزارت خارجه آمریکا را طنز پردازی و کاری بچگانه توصیف کرد. بهرام قاسمی با بیان اینکه تبلیغات آمریکا در بازگرداندن تحریم‌ها بیشتر سرپوش گذاشتن بر شکست‌هایی است که در حوزه اقتصادی و سیاسی داشته است افزود هدف آمریکا جنگ روانی گسترده است که می‌خواهد از قبل تبلیغات باعث هراس و دلهره در مردم ایران شود.
فکر میکنم گذاشتن روز شمار در واقع بازگشت تحریم ها بیشتر به یک طنز شبیه هست و یک کار بچگانه و یک نوع شاید اسباب بازی برای ایالات متحده امریکا باشه. تحریم هایی که امریکا میخواست در قبال ایران در واقع اعمال بکنه و فشارهایی رو که به جامعه جهانی آورد و نه تنها جامعه جهانی و کشورها بلکه حتی بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و گروه‌های متعددی رو با صرف هزینه‌های بسیار به سراغ این شرکت‌ها و مؤسسات فرستاد تا اونها رو از کار با ایران منصرف بکنه، نهایتاً عمدتاً تاکنون انجام شده و 13 آبان چیزی که روی اون عنوان کلمه رمز در واقع رمز تحریم داره تبلیغ میشه، به نظر نمیرسه که امریکا توان بیشتری برای ایجاد فشار و مشکل به کشورها و بنگاه‌های اقتصادی جهانی داشته باشه و صرفاً چیزی که فعلا متصور هست همان جنگ روانی گسترده‌ای است که میخواهد از قبل تبلیغات و جنگ روانی و ایجاد هراس، نگرانی، دلهوره برای مردم ایران در واقع به اهداف خودش تو حدی نزدیک بشه و سرپوش بگذاره بر شکست‌هایی که در حوزه اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی داشته است.
خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع مطلع اعلام کرد انتظار می‌رود 8 کشور معافیت آمریکا از تحریم‌های نفتی علیه ایران را به دست آورند. شبکه خبری بلومبرگ هم در پی همراهی نکردن کشورها با تحریم‌های نفتی آمریکا گزارش داد واشنگتن در ارتباط با تحریم‌های نفتی علیه ایران با اعطای معافیت تحریمی به 8 کشور از جمله کره جنوبی، هند و ژاپن موافقت کرده است. وزیر انرژی ترکیه هم از احتمال معاف شدن توپراش، بزرگترین شرکت پالایش نفت این کشور، از تحریم‌های نفتی آمریکا ضد ایران خبر داد. فاتح دونمز گفت هنوز آمریکا این موضوع را به طور مکتوب به ترکیه اعلام نکرده است. بر اساس گزارش‌ها چین نیز از کشورهایی است که همچنان به خرید نفت ایران ادامه خواهد داد. روزنامه هارتس رژیم صهیونیستی در مقاله‌ای اذعان کرد تلاش‌های آمریکا برای تحریم ایران غیر واقع گرایانه و نامنسجم است. نیویورک تایمز آمریکا هم نوشت تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران شکست خواهد خورد و مشتریان نفتی ایران خرید نفت از این کشور را قطع نخواهند کرد.
سازمان ملل متحد با اکثریت آرا و 189 رأی موافق و فقط 2 رأی مخالف خواستار لغو تحریم آمریکا علیه کوبا شد. بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته واشنگتن این قطعنامه را قبول ندارد و به زودی تحریم‌های جدیدی علیه کوبا وضع می‌کند. نماینده جمهوری اسلامی ایران هم در موافقت با این پیشنویس تأکید کرد لجاجت دولت آمریکا در اعمال یک جانبه تحریم ها باعث ایجاد مشکلات زیادی برای مردم کوبا شده است.
آن 126 سال پیش کریستوف کولومب جزیره کوبا را کشف کرد. سرزمین قهوه و تنباکو مصائبی دارد چون فقر، ولی 99.8% مردمش باسوادند و بیمه درمانی بی‌نظیری دارد و امید به زندگی در جمعیت 12 میلیون نفریش حدود 80 سال است. از زمان ریاست جمهوری جان اف کندی از 1962 تا الان امریکا همه جور تحریمی علیه کوبا اجرا کرده. به قول آقای خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل، تحریم‌های طولانی و ناعادلانه. فیدل کاسترو که مخالفانش هم البته کم نبودند و نیستند، اما امروز نیست ببیند چطور از 191 کشور حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل 189 کشور به تحریم‌های امریکا علیه کوبا نه گفتند. ماندند فقط امریکا و اسرائیل که موافق بودند. نیکی هیلی سفیر امریکا 10 بار تلاش کرد یک جانب گرایی حریف جامعه جهانی شود و سازمان ملل رأی به تحریم دوباره کوبا بدهد، اما نشد. اما حالا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا تحریم‌های امریکا علیه کوبا لغو می‌شود؟ خیر. چرا؟ چون قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل الزام‌آور نیست، پس تحریم‌ها علیه کوبا ادامه خواهد داشت. البته کوبایی‌ها صبورند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
وزیر امور خارجه کشورمان برای شرکت در اجلاس وزرای خارجه کشورهای دی 8 وارد شهر آنتالیا ترکیه شد.
21 سال پیش به پیشنهاد و میزبانی ترکیه برای اولین بار 8 کشور اسلامی در حال توسعه ارتقای همکاری‌های اقتصادی را با تشکیل سازمان موسوم به D8 کلید زدند. تقویت جایگاه کشورهای اسلامی عضو سازمان D8 یعنی جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه در اقتصاد جهانی و ایجاد فرصت‌های مناسب در روابط اقتصادی و تجاری مهمترین هدف این سازمان است. از زمان تشکیل تا کنون که به اجلاس 18 وزرای خارجه D8 رسیده. وزیر امور خارجه کشورمان وارد محل برگزاری 18 اجلاس وزرای خارجه عضو سازمان D8 شد تا جایگاه جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضوی مؤثر در میان کشورهای اسلامی در حال توسعه پررنگ‌تر شود. حرکت جمعی و هماهنگ کشورهای اسلامی عضو سازمان D8 صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی را ضامن ارتقای رفاه و آسایش مردم کشورهای عضو می‌داند. تشکلی پایدار با قدمتی طولانی که با همفکری نمایندگان دیپلماسی پس جدیدی از اهداف را در کارنامه‌اش ثبت و پیگیری خواهد کرد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنتالیا، ترکیه.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت دستور قتل جمال خاشقچی در بالاترین سطوح حاکمیت عربستان صادر شده است و عربستان همچنان باید به سوالات زیادی درباره قتل جمال خاشقچی پاسخ دهد. اما رژیم صهیونیستی در حالی که فشارهای جهانی بر سعودی ها در ماجرای قتل جمال خاشقچی ادامه دارد، بر همکاری با رژیم سعودی تاکید کرد. روزنامه صهیونیستی هارتس نوشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از مقامات بلندپایه کاخ سفید خواسته است به حمایت‌های خود از محمد بن سلمان ادامه دهند. هارتس پیش از این هم نوشته بود بن سلمان فردی است که اسرائیل 70 سال انتظارش را می‌کشید و بر کناره او برای تل‌آویو ویرانگر خواهد بود. اما واکنش نرم دولت فرانسه در قبال جنایات جنگی رژیم آل سعود علیه مردم مظلوم و بیدفاع یمن و اقدام اخیر دولت سعودی در قتل فجیع یک فعال رسانی در کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه با واکنش شدید تعدادی از نمایندگان مجلس ملی فرانسه مواجه شد.
شما شرف فرانسه را چند میلیارد برآورد میکنید؟ سوالی که نماینده جوان در پارلمان فرانسه از رئیس دولت این کشور پرسیدند.
این تجارت با خون آغشته است. این شرم‌آور است. این یک جنایت به حساب می آید. همه می دانیم که عربستان سقوط فرانسه را با دلارهای نفتی خریده است. آقای نخست وزیر، این جنایت ضد بشری تا کی و تا کجا بایستی ادامه یابد؟ شما شرف فرانسه را چند میلیارد برآورد میکنید؟ به ما بگویید تا کی باید با شرم و خفت زندگی کنیم؟
اما مکرون به جای پاسخ یک هفته کار را رها کرد و به استراحتگاهی در شمال غربی فرانسه رفت. اولین و آخرین موضع‌گیری رئیس جمهور فرانسه درباره ادامه فروش سلاح به عربستان پس از قتل خاشقچی خشم نمایندگان جناح مخالف را برانگیخته است.
Certains feignent de découvrir qu'il y a un problème.
مکرون می‌گوید این قتل یک حادثه بوده و عوام فریبی نکنید. همه آگاه هستند که عربستان سعودی یک دولت جنایتکار می باشد. هر صدایی را در درون خفه می کند و زنان و مردانی را که برای حقوق بشر فعالیت می کنند با فجیع‌ترین روش ها از بین می برد. این کشور حامی گروه های افراطی و تروریست هاست. آنگاه فرانسه با وقاحت تمام می خواهد فروش سلاح به این کشور را ادامه دهد.
L'homme qui fait la bise à Emmanuel Macron s'appelle
اما الیزه کاری به این فریادها ندارد، همچون فریادهایی که از یمن شنید. و حالا قرار است مکرون تا چند روز دیگر باز هم با ولیعهد سعودی در پاریس عکس سلفی بگیرد.
Des millions de personnes sont menacées par la famine.
در حال حاضر میلیون ها نفر در یمن از گرسنگی در خطر مرگ قرار دارند. با وجود همه این جنایت، امانوئل مکرون با لبخند با محمد بن سلمان عکس سلفی میگیرد و حتی برای 11 نوامبر در سالگرد جنگ جهانی اول از وی دعوت کرده است. چقدر پستی و رذالت.
هنوز هیچ خبری از احتمال لغو حضور بن سلمان در اجلاس صلح پاریس درز نکرده.
احتمال حضور ولیعهد عربستان در پاریس بسیار کم ارزیابی می شود، اما اگر بیاید مکرون قطعا باید این بار به این سوال پاسخ دهد که شرف فرانسه را به چند فروخته است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
اعتراض ها به قتل خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد عربستانی در لندن ادامه دارد. جمعی از مردم و نمایندگان مجلس انگلیس قطع همکاری های اقتصادی و تسلیحاتی را با رژیم آل سعود خواستار شدند.
لندن برابر سفارت عربستان. ما هاست که اینجا به یکی از کانونهای خشم و انزجار از رفتار رژیم سعودی و حمایت از این رژیم مبدل شده.
نمایندگان اتحادیه خبرنگاران اینجا برابر سفارت عربستان انزجار خودشون را از قتل وحشیانه خاشقچی ابراز می کنند. قتل جمال تنها مورد از اقدامات مجرمانه علیه خبرنگاران نیست. امسال 73 خبرنگار به قتل رسیدند.
زمان اون رسیده که دولت ما ارتباطش رو با عربستان سعودی قطع کنه. دولت میلیاردها پوند از طریق فروش سلاح به عربستان سعودی به دست میاره، بدون اینکه به عواقب این کار در کشتار مردم یمن فکر کنه.
کشتار بیش از 15,000 نفر از مردم بیدفاع یمن تا شکنجه و خشونت علیه آزادگان، گردن زدن علما و حالا قتل فجیع خاشقچی.
رفتار وحشیانه رژیم سعودی با یک خبرنگار نفرت آوره.
در اینجا اعتراض‌های عمومی به جنایات رژیم سعودی و هر گونه حمایت و لاپوشانی جنایات این رژیم گسترده تر شد. فشار افکار عمومی و محل و چگونگی قتل خاشقچی حتی هم پیمانان سنتی رژیم سعودی را در حمایت آشکار از این رژیم با مشکل مواجه کرده، اما مانع از حمایت سیاسی و تسلیحاتی لندن از رژیم سعودی نشده است. ظاهرا جنایات رژیم سعودی و تداوم حمایت از این رژیم کاسه صبر شماری از نمایندگان پارلمان انگلیس را نیز لبریز کرده. هفته است که در پارلمان انگلیس کشمکش بر سر حمایت آشکار دولت انگلیس از رژیم سعودی جریان دارد.
حالا تو شماری از نمایندگان پارلمان انگلیس هم ادامه حمایت سیاسی و تسلیحاتی لندن از رژیم سعودی رو به زیان منافع ملیشون میدونن. اونها تلاش میکنن از رژیمی که به قتل و ترور و نقض حقوق بشر به ویژه در یمن شهره است، انگلیس رو دور نگه دارن. مشتبه قاسمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
بر اساس اعلام شورای گوانگی تبلیغات اسلامی، تظاهرات ضد استکباری یوم الله 13 آبان با شعار محوری حیات من نزله و فریاد رسای مرگ بر آمریکا صبح یک شنبه در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
رئیس سازمان پدافند غیر عامل گفت آمریکا مظهر تروریسم در جهان و یکی از اضلاع مثلث تروریسم است. سردار جلالی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران با گرامی داشت یاد شهدای دانش آموز و جنگ تحمیلی افسود، در مثلث تروریسم آمریکا سیاستگذار، صهیونیسم بهره بردار و عربستان پشتیبانی کننده مالی و تسلیحاتی است.
دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو اعلام کرد ظرفیت صادرات محصولات فناوری نانو در کشور تا 1 میلیارد دلار قابل افزایش است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت حمایت از شرکت‌های دانش بنیان را از برنامه‌های محوری این وزارتخانه در دوره جدید اعلام کرد.
و وزیر کشور گفت قانون منع بکارگیری بازنشستگان در مهلت قانونی در این وزارتخانه از جمله استانداری‌ها و فرمانداری‌ها اجرایی می‌شود. همکارم آقای صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. تیم فوتبال پرسپولیس صبح امروز در دور رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا به مصاف تیم کاشیما آنتلرز ژاپن می رود. دیدار تیم‌های پرسپولیس و کاشیما آنتلرز ساعت 9:30 دقیقه امروز به وقت تهران با قضاوت فومینگ چینی در ورزشگاه کاشیما ساکر آغاز می شود. برانکو ایوانکوویچ سرمربی و کریم باقری مربی پرسپولیس درباره شرایط تیم برای این بازی گفتند.
خیلی مفتخر هستیم که بازی فینال انجام میدیم، چون افتخار بزرگیه برامون و خب طبیعی همه بچه ها سرحالن و بی‌صبرانه منتظرن. اصلا نیازی نیست بهشون روحیه بدیم چون بازی فینال خودش مشخصه. یه مقدار حالا اختلاف ساعت ها اذیتمون میکنه، مصدوم که نداریم، یه مقدار نوراللهی و امید مشکل داشتن، اونا هم وضعشون خوبه.
شاید تیممون خدا رو شکر خوبه، تیم حریف آنالیز کردیم و بچه ها شناخت کافی پیدا کردن نسبت به تیم و الان آماده هستیم که انشالله بازی سختی که پیش رو داریم بتونیم با موفقیت پشت سر بزنیم. امیدوارم که با یه بازی خوب بتونیم که هم شماها که تو توکیو و ژاپن هستین خوشحال بکنیم، هم کل ایرانیایی که بازی رو میبینن.
گویبا سرمربی کاشیما هم از عزم تیمش برای ارائه یک بازی درخشان برابر پرسپولیس خبر داد و گفت با یک بازی سراسر هجومی به میدان می رویم تا ضمن بسته نگاه داشتن دروازه مان به یک پیروزی خوب استقبال بازی برگشت در تهران برویم. همچنین مرتضی رحمانی موحد سفیر ایران در ژاپن هم درباره تعداد تماشاگران ایرانی حاضر در ورزشگاه کاشیما گفت:
آنچه که در توان سفارت بود برای اینکه بتونن پذیرای نماینده کشورمان در لیگ قهرمانی آسیا باشند رو با اینکه زمان کوتاه بود توانستیم به نحو احسن انجام بدیم. بحث اقامت، بحث پذیرایی و بسیج ایرانیانی که علاقمند هستن برای دیدار بازی بین 800 تا 1000 نفر انشالله در استادیوم خواهند بود. امیدواریم که انشالله بازیکنان پرسپولیس با یک نتیجه بسیار خوب بازی رو به سرانجام برسونند و همه هوادارا و مردم ایران رو دلشون شاد کنند.
سپاهان به جمع 4 تیم برتر جام حذفی صعود کرد. در ادامه مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال تیم‌های مس کرمان و سپاهان اصفهان در کرمان به مسافه هم رفتند و پس از تساوی بدون گل دو تیم در وقت‌های معمول و اضافه در ضربات پنالتی سپاهان 9-8 حریف دست اولیش را شکست داد و گام به مرحله بعدی گذاشت. لیگ برتر فوتبال ایران با پیروزی پدیده و تراکتور سازی پیگیری شد و تیم‌های قعر جدولی نفت مسجد سلیمان و سپیدرود رشت نخستین پیروزی فصل خود را کسب کردند. در آغاز هفته 11 رقابت ها پدیده در دیداری خانگی در مشهد با 3 گل نساجی مازندران را شکست داد و با 26 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول مستحکم کرد. تراکتور سازی تبریز 2-1 میزبانش پیکان تهران را مغلوب و با 19 امتیاز به رده سوم جدول صعود کرد. نفت مسجد سلیمان در زمین تیم استقلال خوزستان به برتری 2-1 رسید و سپیدرود رشت 1-0 مهمانش پارس جنوبی جم را شکست داد. در هفته 14 لیگ برتر فوتسال ایران گیتی پسند 4 بسته از صد مقاومت البرز گذشت و با 34 امتیاز صدرنشینیش را تداوم داد. مثل سنگون با برتری 7-2 برابر پارسیان شهر قدس به یک قدمی صد جدول رسید و تیم رد سومی شهروند ساری 2-4 نتیجه را به مهمانش فرشاره مشهد واگذار کرد. در دیگر دیدارها نیز سوهان محمد سیما 5-4 بر شهرداری ساوه غلبه کرد. حفاری احواز 3-1 بر مقاومت قرچک پیروز شد. ارژن شیرازی 1-3 نتیجه را به آذرخش بندرعباس واگذار کرد و دیدار اهورای بهبهان با سنیش ساوه 2-2 مساوی شد. و در بازی‌های باقی مانده هفته 4 لیگ برتر هندبال تیم زاگرس اسلام آباد با حساب 26-25 میزبانش نیروی زمینی کازرون را شکست داد و با 8 امتیاز صدرنشینی‌اش را تداوم بخشید و سپاهان اصفهان هم 25-20 بر سربداران سبزوار پیروز شد و با 6 امتیاز و یک بازی کمتر در رده دوم جدول جای گرفت.
سازمان هواشناسی اعلام کرد هوای سرد تا 3 روز دیگر در کشور ماندگار است. این سازمان در استان‌های گیلان و غرب مازندران شدت بارش‌ها و برای مناطقی از شمال کشور تداوم آن را پیش بینی کرد. فریبا بودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
همچنان هوای سرد برای 3 روز آینده در کشورمون ماندگار هستش، ضمن اینکه برای 24 ساعت آینده در گیلان، مازندران، برخی نقاط اردبیل و شمال آذربایجان شرقی بارش باران رو داریم. در ارتفاعات رشته‌کوه البرز برای بلندی‌های استان زنجان، قزوین، البرز و تهران هم بارش باران و برف پیش بینی میشه. شدت بارش برای امشب در گیلان و غرب مازندران هستش، ضمن اینکه دیگه برای روز شنبه بارش‌ها به شکل پراکنده در گیلان و مازندران ادامه داره. اما برای روز یکشنبه دیگه با نزدیک شدن سامانه بارش از سمت جنوب غرب و غرب کشورمون بارش‌های خیلی پراکنده در این مناطق آغاز میشه. دوشنبه و سه شنبه دیگه این بارش‌ها نیمه غربی کشورمون رو در بر می‌گیره. ضمن اینکه برای امشب و فردا در پاره نقاط از استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان وزش بادهای شدید رو داریم که می‌تونه منجر به خیزش گرد و خاک بشه. اما در تهران پایتخت کشورمون امشب آسمانی کمی تا نیمه ابری و گاهی وزش باد رو داریم. 17 درجه سانتیگراد هم پیشینه دمای مهرآباد شد که برای خود دمای کمینه به 8 درجه بالای صفر می‌رسه.
امروز شنبه 12 آبان 1397 هجری شمسی 24